در ساعت 19 هفت بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز سه‌شنبه 26 آبان ماه 1394 برابر است با 17 نوامبر 2015. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسمفر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارشهای ما خواهید بود درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله اجازه بدید نگاهی بیندازیم با آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم مهتاب وحیدی راد. مهتاب
با سلام. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در نامه ای به رؤسای قوا سیاست‌های کلی محیط زیست را ابلاغ کرد. بر اساس این گزارش سیاست‌های کلی محیط زیست پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده و مواردی مانند ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست، مدیریت هماهنگ و نظاممند منابع حیاتی، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، تهیه اطلس زیست بوم کشور، گسترش اقتصاد سبز و نهادین سازی فرهنگ و اخلاق زیست محیطی را در بر می‌گیرد. در مورد چگونگی عملی شدن این طرح‌ها و مهلت و دوره زمانی اجرای آن توضیحی داده نشده است. پلیس آلمان بعد از ظهر سه‌شنبه اعلام کرد که در ارتباط با حملات پاریس 2 زن و 1 مرد را در شهر آلسدورف در نزدیکی آخن بازداشت کرده است. پلیس آلمان در این مورد اطلاعات بیشتری منتشر نکرده است. پلیس در اروپا در جستجوی صلاح عبدالسلام، جوان 26 ساله شهروند فرانسه است که بنابر اعلام مقامات فرانسوی یکی از 8 مهاجم حملات پاریس است. همچنین روز سه‌شنبه در پاریس اعلام شد که در این ارتباط از روز یکشنبه تا کنون 16 نفر در نقاط مختلف پایتخت فرانسه بازداشت شدند. حملات شامگاه جمعه در پاریس دست کم 129 کشته و حدود 350 زخمی بر جای گذاشت. روسیه برای دریافت اطلاعاتی که منجر به شناسایی عوامل بمبگذاری در هواپیمای ایرباس این کشور شود، 50 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ولادیمیر بورتنیکوف، رئیس سازمان اطلاعات روسیه روز سه‌شنبه تایید کرد که انفجار بمب موجب انهدام هواپیمای ایرباس روسی بر فراز صحرای سینا شده است. او خواستار همکاری بین‌المللی برای شناسایی عاملان این بمب گذاری شد و گفت 50 میلیون دلار پاداش برای دریافت اطلاعات در این باره اهدا خواهد شد. هواپیمای ایرباس روسی 10 روز پیش بر فراز صحرای سینا منهدم شد و همه 224 سرنشین آن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، 2 مقام آمریکایی اعلام کردند که روسیه روز سه‌شنبه شهر رقه، پایتخت خودخوانده داعش در سوریه را هدف موشک‌های کروز و بمباران قرار داده است. این 2 مقام آمریکایی که هویتشان اعلام نشده، درباره این حملات توضیح بیشتری ندادند. پس از آنکه مقامات روس تایید کردند که هواپیمای ایرباس روسی به دلیل انفجار بمب سرنگون شده است، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته بود حملات روسیه به مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه شدت خواهد یافت. و رؤسای جمهوری ایران و فرانسه امروز سه‌شنبه تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در گفتگوی تلفنی حسن روحانی و فرانسوا اولاند، 2 طرف بر لزوم مبارزه با تروریسم و ضرورت اتحاد جهانی علیه خشونت و افراط‌گرایی تاکید کردند. به گزارش منابع فرانسوی، در این گفتگو 2 طرف همچنین بر اهمیت مذاکرات وین برای حل بحران سوریه تاکید کردند. مهرداد
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در وبسایت ما هم پی بگیرید، radiofarda.com. ما در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی خواهیم داشت. فرانسه و تحولات مرتبط با مبارزه با داعش همچنان در صدر خبرهای جهان است. بابک زنجانی بزرگترین متهم پرونده‌های اختلاس نفتی میگوید از شرکت نفت ایران شکایت میکند. معاون نخست وزیر روسیه برای گفتگو در زمینه‌های نظامی به تهران سفر کرد. تحولات تازه در حوزه محیط زیست ایران با ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست از سوی آیت الله علی خامنه‌ای. و سرانجام برنامه هفتگی صدای شما که پایان بخش این مجله شامگاهی است. با ما بمانید. و اما همینطور که در خبرام شنیدید، همچنان فرانسه و تحولات اون در صدر خبرهای جهان است. درباره تحولات فرانسه با همکارم آنا کابیانی که از صبح امروز تحولات این کشور و سایر مسائل حاشیه‌ای با بمبگذاری پاریس رو در واقع پی گرفته همراه میشیم تا ببینیم چه خبر بوده. هانا، در حالی که تلاش‌ها برای بازداشت مظنونان به دست داشتن در عملیات روز جمعه پاریس همچنان ادامه داره، نگاهی بکنیم به تازه‌ترین تحولات میدانی درباره این موضوع.
بله مرتضی، همونطور که در خبرهای کوتاه هم از مهتاب شنیدیم، در آلمان بازداشت‌های صورت گرفته. دو زن و یک مرد بازداشت شدند در نزدیکی مرز آلمان با بلژیک و هلند. هویت و ملیت این افراد مشخص نشده، اما گفته شده که در ارتباط با حملات پاریس بوده. در خود بلژیک، جایی که تحرکات بسیار فشرده‌ای برای پیدا کردن مظنون اصلی، خصوصا صلاح عبدالسلام در جریان بوده، گزارش شده که پلیس در حال بازجویی از دو مرد هست، هر دو 21 ساله و اونطور که یک روزنامه بلژیکی گزارش داده، گفته شده که عبدالسلام پس از حملات با این دو تماس گرفته و اونها چند ساعت بعد حوالی 5 صبح او رو از یکی از محلات پاریس برداشتن و این افراد گفتن که اونها اصلا نمیدونستند که عبدالسلام چه کاری را انجام داده بوده، اما به هر حال این دو فرد در حال بازجویی شدن هستند در رابطه با کمک کردن به این فرد. مسجد جامع پاریس از همه مسلمانان فرانسه خواسته که روز جمعه در مساجد این کشور گرد هم بیان و با کشته شدگان رخدادهای هفته گذشته در پاریس ابراز همدردی بکنن از یک سو، و از سوی دیگه به ترور یک نه بزرگ بگن. در ساعتهایی که در پیش رو داریم، قرار هست دیدار فوتبالی انجام بشه، دیدار دوستانه‌ای بین فرانسه و بریتانیا، این بار در لندن. ما میدونیم که شبی که این حملات انجام شد فرانسه بازی دوستانه‌ای با آلمان داشت و بمبگذار انتحاری که در اطراف استادیوم خودش رو منفجر کرد یکی از اتفاقات مهمی که در اون روز افتاد همین بازی فوتبال بود و در نتیجه توجه خاصی به بازی امشب شده. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا قرار هست در لندن در ورزشگاه ویمبلی حاضر بشه در جریان این بازی، اما بازی بلژیک و اسپانیا که در بروکسل قرار بود برگزار بشه به دلیل مسائل امنیتی لغو شده.
فرانسوا اولاند حملات پاریس رو به نوعی به یک اقدام جنگی توصیف کرد و ظاهراً سیاست‌های تازه‌ای رو هم فرانسه در پیش گرفته در حوزه مبارزه نظامی در واقع با داعش. جزئیاتش اگر آمده اینها رو هم توضیح.
آخرین خبرها، از آخر شروع کنیم به اوایل روز برسیم، آخرین خبرها که از این صحبت‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هست که گفته که پوتین و اولاند قرار هست که همکاری بکنن در زمینه نظامی بسیار نزدیکتر. ما می‌دونیم شب گذشته در حملاتی رو فرانسه بار دیگه داشت به شهر رقه و در اونجا همچنین حملاتی رو از دریا یا روسیه انجام داد. در نتیجه فرانسه از هوا و روسیه از دریا، و حال قرار هست که این حملات بسیار منظم‌تر انجام بشه، در همکاری نزدیک‌تر دو طرف انجام بشه. در این حال وزیر دفاع فرانسه امروز درخواست کرد از کشورهای اتحادیه اروپا بنابر یک بندی که در پیمان لیسبون هست که کشورهای اتحادیه اروپا به کمک فرانسه بیان در تحرکات نظامی رو که در جریان داره و از این به بعد انجام خواهد داد و این کشورهای اتحادیه اروپا هم خیلی متفق القول اعلام کردند که حاضرند فرانسه رو کمک کنند در این زمینه، اما اینکه تا چه حد خواهد بود این تحرکات مشخص نیست. فرانسه اعلام کرد همچنین امروز که برای تشدید حملات بر داعش ناو جنگی شاردوگل رو در شرق دریای مدیترانه مستقر میکنه.
و نهایتاً این خبر رو داشتیم که جان کری امروز در پاریس بوده و مسائلی هم مطرح شده در اداره با رئیس جمهور و در واقع همتای فرانسویش.
بله، آقای کری در سفری از پیش اعلام نشده در پاریس بود و با کارکنان سفارت آمریکا در پاریس دیدار کرد، با رهبران فرانسه دیدار کرد و بار دیگه آمریکا و فرانسه تاکید کردند بر همکاری بسیار نزدیک و اتحادشون برای مبارزه با اونچه که تروریسم خوانده شده و گروه موسوم به حکومت اسلامی. در این حال گفته شد در ساعت گذشته که قرار هست آقای اولاند هفته آینده ابتدا به واشنگتن بره برای دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و پس از اون دو روز بعد قرار هست در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار بکنه و تلاش هاشون رو قرار هست که بیشتر بکنن برای مبارزه با خشونت و افرادگرایی.
سپاسگزارم. آنا کاویانی بود که نگاهی داشت به تحولات مرتبط با مسائل فرانسه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
پیش از این که به سایر گزارش‌هامون برسیم، در این برنامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا، همراهان همیشگی ما.
با درود، من نیما هستم. یه سوالی داشتم. این همه شرایطی که الان تو منطقه وجود اومده مال فرانسه و داعش اینا، چیز عجیب برای من غیر ممکنه که چطور این همه بمباران میکنن، داعش چی دارن؟ چیزی نداره دستشون که، نه تانکی، نه موشکی، نه هواپیمایی، با چرا اینا ابین نمیرن؟
بزرگترین توریست های جهان در همین فرانسه، در کشورهای اروپایی، چه گذشته چه حالا به وجود اومدن. این آتش یکی خودشون روشن کردن و یک فکری باید بردارن، خودشون هم خاموش کنن.
من به تمام مردم فرانسه تسلیت میگم و به تمام مردم دنیا که از انسانیت بوی بردن تسلیت میگم. واقعا دو روزه که اصلا خواب خیال فکر و خیالم خیلی ناراحته، خیلی دلم سوخته، چون که خودم هم یه جوان از دست دادم. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش یک گوهرند.
به وجود اومدن داعش خیلی هم فرانسه و آمریکا بدشون نمیاد از این کار و بعد میگن ما مبارزه میخوایی بکنیم. خب ببینیم اینا دو تا روزگاه داعش در موسد در رقه میگن ما پایتخت داریم، اونجا نماز جماعت برپا میکنن، شورا میگیرن، زندگی دارن میکنن. خب کجا میتونن این آیت بزنن؟ نمیخواستن این کارا بکنن. از قدیم هم موندن ضرب المثل، ما میگن که هر که چایی کند بهر کسی، اول خودش بعدن کسی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دهمین جلسه دادگاه بابک زنجانی متهم بزرگ نفتی در حالی برگزار شد که او به طرح شکایات بانک مسکن و سازمان تامین اجتماعی پاسخ داد. بابک زنجانی روز گذشته 25 آبان ماه هم در نهمین جلسه دادگاه خود گفت از اینکه وکیل شرکت نفت او را به دزدی متهم و با دزدان مقایسه کرده، از او به خاطر هتک حرمت شکایت خواهد کرد. جزئیات بیشتر دهمین جلسه دادگاه او را از پروانه وحید منش بشنوید.
بابک زنجانی متهم نفتی در دهمین دادگاه خود که روز سه‌شنبه 26 آبان ماه برگزار شد، پیشنهاد داد تفاهم‌نامه‌ای میان او، بانک مسکن و سازمان تأمین اجتماعی امضا شود تا اختلافات بین آنها حل شود. روز گذشته 25 آبان ماه در جلسه نهم دادگاه آقای زنجانی، وکیل بانک مسکن و نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی طرح شکایت خود را در دادگاه ارائه کردند و سپس بابک زنجانی به ادامه قرائت دفاعیات خود پرداخت. بابک زنجانی با اشاره به اینکه مسئولین بانک مسکن گرفتن حکم توقیف اموال او را تکذیب کردند، گفت از وکیلم می‌خواهم حکم را اجرا کند که فکر نکنند با کسی شوخی دارم. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن سوئد در گفتگو با رادیو فردا در ارتباط با دادگاه‌های بابک زنجانی میگوید:
از اون جهت که اغلب این دارایی‌ها در خارج از کشور هستن و حکومت این امکانو نداره که اون دارایی‌ها رو برگردونه، در واقع این بابک زنجانیه که در موضع قدرت هست، چون اگر مقامات حکومتی بخوان این پول‌ها رو بگیرن میتونه جلو اونها رو بگیره. و ما با تجربه‌ای که از موارد مشابه داریم، معمولاً این نوع دادگاه‌ها، این نوع به اصطلاح فرایند قضایی به جایی نمیرسه، به این معنا که این پول‌ها همش بر نمیگرده به ایران، اگر تازه مقدارش برگرده، و هزینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که مترتب است بر این نوع فساد بر اون هزینه‌هایی که به ریال یا به دلار تقویم میشه خیلی بیشتر خواهد.
بابک زنجانی در ادامه این دادگاه گفت: من مبلغ 67 میلیارد تومان به صورت دستی به حساب بانک مسکن ریختم و خوشبختانه در جلسه ی روز گذشته بانک مسکن اعتراف کرد این مبلغ را به من بدهکار است. این متهم پرونده نفتی ادامه داد: متاسفانه بانک مسکن در کیفر خواست 67 میلیارد تومانی را که من به آنها دادم پول مدیر بین المللی بانک عنوان کردند، اما پس از توضیحات من مدیرشان پیگیری می کنند و اعلام می کنند به من بدهکار هستند. آقای زنجانی با تاکید بر اینکه در تجارت آدم ها به اعتبار با هم کار می کنند گفت: اگر این اعتبار نبود وزارت نفت هم 1,400,000,000 یورو از حسابش را به حساب من واریز نمی کرد. پیشتر بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی، در یک برنامه تلویزیونی گفته بود بابک زنجانی این پول را نمیتوانسته است بدون پشتوانه به دست بیاورد.
چون که تنها نبوده. آقا مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کاری رو بکنه؟ مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کار بزرگی رو بکنه؟ این اموال بیت المال تنهایی بخوره بره؟ مگه میشه؟ هرچی هم آرسن لوپن باشه مگه میشه؟
بابک زنجانی در ادامه این دادگاه در ارتباط با فعالیت‌های مالیش با شیخ اماراتی و دریافت وام 15 میلیارد یورویی از او گفت: شاید او قید پولش را بزند، اما می توانید با او جلسه ویدیو کنفرانس بگذارید و هر سوالی دارید از او بپرسید. در حالی که بحث‌های پیچیده مالی و اقتصادی در دادگاه بابک زنجانی مطرح می‌شود، احمد علوی اقتصاددان معتقد است این دادگاه صلاحیت رسیدگی فنی و تخصصی به این پرونده را ندارد.
در عرصه جهانی اگر ما مقایسه بکنیم، در چنین مواردی معمولا یک تیم‌های ورزیده اقتصادی وجود دارند که هرچند با پلیس همکاری میکنن ولی جزء پلیس نیستن، مقاماتی از وزارت دارایی یا فرضاً بانک مرکزی یا حسابرسانی خبره در این مورد نقش بازی می‌کنن، چون مسئله بسیار پیچیده است و به نظر میاد انتخاب این قاضی و انجام این فرایند قضایی به این شکل بیشتر مسئله سیاسی باشه، به این دلیل که خب بر با تبلیغات و با رسانه‌ای کردن این مورد شاید حکومت قصد داره که تبرئه بکنه خودش رو از این مشکلات. حال اون که ما میدونیم که یک فرد نمیتونه نفوذ بکنه در سیستم به این شکل و حتما میبایست مقامات بالاتر اطلاع داشتن و اجازه دادن و رضایت دادن برای اینکه این فرایند پیش بیاد، بنابراین نقص سیستم و نقص مشکلات در مقامات بالاتر اهمیت بیشتری داره تا نقش یک فرد به اسم بابک زنجانی.
تا کنون تعداد 10 جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و 2 متهم دیگر نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شده که نماینده دادستان در 3 جلسه نخست کیفرخواست 237 صفحه متهمان را قرائت کرده و از جلسه 4 هم قرائت دفاعیات 200 صفحه‌ای بابک زنجانی متهم ردیف اول شروع شده است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
معاون نخست وزیر روسیه در رأس هیئتی برای سفری 2 روزه وارد تهران شد. دیدار با مقامات بلندپایه ایرانی و برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های علمی و فناوری در دستور کار مسئولین روس قرار دارد. گزارش ها کیست که همکاری‌های دو جانبه در عرصه نظامی و هوافضا در کانون توجه خواهد بود. به گزارش آنا رایسکایا توجه کنید.
دمیتری راگوزین معاون نخست وزیر روسیه که مسئول توسعه صنایع دفاع، کشتی‌سازی و هوافضا در دولت این کشور است، در رأس هیئت متشکل از کارشناسان روس این حوزه‌ها به ایران سفر کرد. راگوزین قرار است با سورنا ستاری، معاون رئیس جمهور ایران، حسین دهقان وزیر دفاع و محمود وایزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دیدار کند. همچنین به سرپرستی راگوزین و ستاری، کمیسیون مشترک علمی فناوری دومین نشست خود را برگزار خواهد کرد. این کمیسیون تابستان گذشته هنگام سفر ستاری به مسکو با هدف تقویت همکاری‌های علمی و فناوری‌های پیشرفته دو جانبه تأسیس شد و نخستین جلسه خود را با امضای چند توافقنامه پایان داد. نیکیتا کریچیوسکی تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که اگر روسیه و ایران نتوانند همکنون روابط خود را تحکیم کنند، در آینده این فرصت را نخواهند داشت.
شرایطی فراهم شده که اجازه می دهد روسیه و ایران روابط خود را به طور بی‌سابقه گسترش دهند. اما فرصت بسیار محدودی داریم تا پیش از ورود رقبای غربی به ایران جایگاه خود را دست کم در حوزه‌های راهبردی همچون اتم، فضا و تسلیحات تثبیت کنیم. بر هیچ کس پنهان نیست که همکاری در این حوزه‌ها سیاسی راهبردی است و معتقدم که مسکو و تهران تاکنون به یکدیگر نشان دادند که به رغم اختلاف‌ها هم پیمان هستند و در حساس‌ترین عرصه‌ها می‌توانند روابط عالی داشته باشند.
سفارت روسیه در ایران در رابطه با سفر دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه به تهران، اعلام کرد که مهمترین هدف از این سفر تحکیم روابط با ایران در زمینه دفاعی است. همچنین محمود وایزی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران که هفته گذشته به روسیه سفر کرده بود، به ریا نوستی گفت که ایران انتظار دارد طی سفر راگوزین مسئله تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 نیز مورد بررسی قرار گیرد. در حالی که روسیه اخیراً از امضای قرارداد جدید در این زمینه با ایران خبر داد، تاریخ تحویل این سامانه‌ها همچنان در حال ابهام قرار دارد. در روزهای گذشته رسانه‌های غربی گزارش دادند که ایران به غیر از S-300 می‌تواند به دنبال دست کم 5 سلاح دیگر از روسیه باشد: جنگنده سوخو-35، تانک T-90، شناورهای آبی خاکی، موشک‌های ضد زیردریایی و موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد. الکساندر خرمچیکین، کارشناس نظامی در مسکو، روابط فنی نظامی روسیه و ایران را ناپایدار می‌داند.
ایران در عرصه‌های مختلف می‌تواند همراه با روسیه عمل کند، اما روابط ما نباید بر این ذهنیت استوار باشد که همپیمان نظامی هستیم. در هیچ دوره تاریخی فضای اعتماد بر روابط بین کشورهایمان حاکم نبوده. البته در سالهای گذشته ایران برای رهایی از انزوای بین‌المللی به روسیه پناه آورده و اکنون روسیه نیز به ایران همچون همتای غرب ستیز می‌نگرد. اما تغییر شرایط سیاسی می‌تواند روابطمان را بار دیگر دگرگون کند. همچنان معتقدم که روسیه از همگرایی با ایران صرفاً به عنوان ورق بازی با غرب استفاده می‌کند.
راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه، از حامیان اصلی طرح فروش هواپیماهای مسافربری سوخو سوپرجت 100 به ایران است. مسکو چندی پیش از آمادگی خود برای تحویل 100 فروند این هواپیما به ایران خبر داد و احتمال مشارکت ایران در فرایند تولید را نیز بعید ندانست. اما واکنش ایران به این موضوع بسیار محتاطانه بود و اخیراً خبرگزاری تسنیم به نقل از دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران نوشت که بحث جدی برای استفاده از سوخو سوپرجت بین شرکت‌های هواپیمایی داخلی وجود ندارد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه با ابلاغ سیاست‌های کلی محیط‌زیست ایران که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده، خواستار ایجاد آنچه نظام یک پارچه ملی محیط زیست خواند شد. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
مدیریت هماهنگ و نظاممند منابع حیاتی، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، تهیه اطلس زیست بوم ایران و گسترش آنچه اقتصاد سبز و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست محیطی نامیده شده، از جمله محورهای سیاست‌های کلی زیست محیطی است که رهبر جمهوری اسلامی ایران آنها را ابلاغ کرده و به تعبیر اسماعیل کهرم، مشاور معصومی ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در تهران، حکم حکومتی محیط زیست ایران است.
خب وقتی که یک سری قوانینی از طرف دفتر رهبری صادر میشه به اصطلاحی که به کار می‌روند حکم حکومتی است و این در همین حد هم وقتی که ابلاغ بشه مثلا به سازمان حفاظت محیط لازم الاجرا هستن.
با این وجود شاهین سپنتا فعال اجتماعی در اصفهان این حکم حکومتی سبز را تنها به یک شرط امید بخش می‌داند.
به شرط اینکه در حد یک توصیه حکومتی باقی نمونه. خب ما این رو به سال نیک میگیریم ولی امیدواریم یک ضمانت اجرایی هم برای اون پدید بیاد.
در سیاست‌های ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران بر تقویت دیپلماسی محیط زیست و مواردی چون تلاش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه‌ای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی‌های آبی تاکید شده است. جلب مشارکت و همکاری‌های هدفمند و تأثیرگذار دو جانبه، چند جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله دیگر موارد این سیاست هاست. اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در تهران.
اطلاع دارم که سازمان حفاظت محیط زیست معاونتش و تعداد زیادی از کارشناسان محیط زیست ایران بودن که اینها رو تصویب کردن، این مقررات رو به دفتر رهبری ارسال کردن و از دفتر رهبری به صورت دستورالعمل آمده.
پیش از این معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرده بود که 23 استان در فصول مختلف درگیر ریزگردها هستند که منشأ خارجی آن کشور عراق است. به گفته او اردن، سوریه و عربستان سعودی نیز در انتقال ریزگردها به ایران دخیل هستند. خانم ابتکار روز پنجشنبه 16 مهر ماه خبر داده بود که ایران درخواست کرده است تا در اجلاس پیشروی وزرای محیط زیست موضوع تدوین سند جهانی برای مقابله با گرد و غبار مطرح شود. دولت ایران روز چهارشنبه 20 آبان ماه برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را تصویب و در عین حال اجرای بخش‌هایی از آن را منوط به رفع تحریم‌ها علیه تهران کرد. اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در تهران، از موانع موجود بر سر راه تحقق این سیاست ها می گوید.
مملکت ما از نظر مالی در یک وضعیت بسیار خاص قرار گرفته. از طرفی تحریم ها بوده، از طرفی مسائل خاص اقتصادی بوده که اینها رو ما در این شرایط نمی توانیم همه رو یک شبه کنار بگذاریم.
در سالهای گذشته مشکلات زیست محیطی متعددی در ایران رخ داده که خشک شدن دریاچه ها و تالاب ها و همچنین ناسالم بودن هوای شهرهای بزرگ از جمله آنهاست. برخی از کارشناسان علت خشک شدن چند دریاچه در ایران از جمله دریاچه ارومیه را احداث سطح‌های زیاد بر مسیر این دریاچه ها دانستند. با این حال در سیاست‌های ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران اشاره‌ای به تجدید نظر در سیاست‌های سدسازی در آینده نشده است. شاهین سپنتا فعال اجتماعی در اصفهان نیز از منظری دیگر مسائل و ملاحظات اقتصادی را بلای جان اجرایی شدن این سیاست ها می داند.
در سالهای گذشته هم شاهد بودیم که به بهانه توسعه اقتصاد یا با انگیزه های سودجویانه افراد قانون رو دور می زنن، سیاست های کلی نظام رو تضعیف می کنن یا به دلخواه خودشون اونها رو تفسیر و تعمیم و اجرا می کنن. بنابراین این سیاست های کلی وقتی می تونه درست اجرا بشه مسائل اقتصادی سایه سنگین خودش رو روی اون نندازه.
مقابله با تهدیدات زیست محیطی نظیر عوامل سرایت دهنده میکروبی و رادیواکتیو و غیره، شناخت پدیده‌های نوظهور زیست محیطی از جمله دیگر بخش‌های ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی ایران است. در سال‌های گذشته همچنین نگرانی‌هایی درباره تأثیرات زیست محیطی نیروگاه‌ها و راکتورهای اتمی ایران ابراز شده است. اثرات پارازیت هایی که برای جلوگیری از دسترسی شهروندان ایرانی به شبکه های ماهواره‌ای فارسی زبان خارج از ایران ارسال می شود و همچنین نصب دکل مخابراتی در محل های مسکونی نیز بارها موضوع بحث رسانه ها و مقام های دولتی ایران بوده است. اما ضمانت اجرایی این توصیه ها را که به تعبیر اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در ادامه و شرح اصل 50 قانون اساسی در حمایت از محیط زیست است، در کجا میتوان سراغ گرفت؟ شاهین سپنتا، فعال اجتماعی در اصفهان.
دستگاه‌های دولتی و حتی قوه قضاییه و حتی مجلس باید از خودشون شروع بکنن. بسیاری از اوقات دیده شده که برخی از خلأهایی که وجود داشته یا برخی از قانون شکنی ها یا زیر پا گذاشتن همین سیاست‌هایی که مطرح شده توسط این دستگاه انجام شده.
با این وجود در سیاست‌های ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران اشاره یه صریحی به همه این موضوعات نشده است.
ساعت 19 و 29 دقیقه و 30 ثانیه است به وقت تهران. در مجله شامگاهی رادیو فردا با من هستید. قبل از اینکه ادامه بدیم مجله شامگاهی رو، من شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم برای اون دسته از شنوندگانی که میخوان با ما تماس بگیرن و دیدگاهشون رو با ما در میون بگذارن. 2042-02-21-12-21-12.
رادیو فردا گوش میکنید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست. مجله شامگاهی رو با برنامه هفتگی صدای شما به پایان میبریم، اما پیش از اون نگاهی کنیم به خبرهای ایران و جهان با همکارم مهتاب بهیدی‌راد.
با سلام. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در نامه‌ای به رؤسای قوا سیاست‌های کلی محیط زیست را ابلاغ کرد. بر اساس این گزارش، سیاست‌های کلی محیط زیست پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده و مواردی مانند ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست، مدیریت هماهنگ و نظاممند منابع حیاتی، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، تهیه اطلس زیست بوم کشور، گسترش اقتصاد سبز و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست محیطی را در بر می‌گیرد. در مورد چگونگی عملی شدن این طرح‌ها و مهلت و دوره زمانی اجرای آن توضیحی داده نشده است. پلیس آلمان بعد از ظهر سه‌شنبه اعلام کرد که در ارتباط با حملات پاریس، دو زن و یک مرد را در شهر آلسدورف در نزدیکی آخن بازداشت کرده است. پلیس آلمان در این مورد اطلاعات بیشتری منتشر نکرده است. پلیس در اروپا در جستجوی صلاح عبدالسلام، جوان 26 ساله شهروند فرانسه است که بنابر اعلام مقامات فرانسوی یکی از 8 مهاجم حملات پاریس بوده است. همچنین روز سه‌شنبه در پاریس اعلام شد که در این ارتباط از روز یک شنبه تا کنون 16 نفر در نقاط مختلف پاریس بازداشت شدند. حملات شامگاه جمعه در پاریس دست کم 129 کشته و حدود 350 زخمی بر جای گذاشت. روسیه برای دریافت اطلاعاتی که منجر به شناسایی عوامل بمبگذاری در هواپیمای ایرباس این کشور شود، 50 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، ولادیمیر بورتنیکوف، رئیس سازمان اطلاعات روسیه، روز سه‌شنبه تایید کرد که انفجار بمب موجب انهدام هواپیمای ایرباس روسی بر فراز صحرای سینا شده است. او خواستار همکاری بین‌المللی برای شناسایی عاملان این بمب گذاری شد و گفت 50 میلیون دلار پاداش برای دریافت اطلاعات در این باره اهدا خواهد شد. هواپیمای ایرباس روسی 10 روز پیش بر فراز صحرای سینا منهدم شد و همه 224 سرنشین آن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دو مقام آمریکایی اعلام کردند که روسیه روز سه‌شنبه شهر رقه، پایتخت خودخوانده داعش در سوریه را هدف موشک‌های کروز و بمباران قرار داده است. این دو مقام آمریکایی که هویتشان اعلام نشده درباره این حملات توضیح بیشتری ندادند. پس از آنکه مقامات روس تایید کردند که هواپیمای ایرباس روسی به دلیل انفجار بمب سرنگون شده است، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته بود حملات روسیه به مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه شدت خواهد یافت. رؤسای جمهوری ایران و فرانسه امروز تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در گفتگوی تلفنی حسن روحانی و فرانسوا اولاند، دو طرف بر لزوم مبارزه با تروریسم و ضرورت اتحاد جهانی علیه خشونت و افراط‌گرایی تاکید کردند. به گزارش منابع فرانسوی، در این گفتگو دو طرف همچنین بر اهمیت مذاکرات وین برای حل بحران سوریه تاکید ورزیدند. کردند. به گزارش‌های خبرگزاری ایرنا، رؤسای جمهوری ایران و فرانسه به طور نمادین دقیقاً در زمانی که قرار بود روز سه‌شنبه با یکدیگر در پاریس ملاقات کنند، با هم تلفنی صحبت کردند تا نشان دهند که تروریسم نمی‌تواند در برنامه‌های رهبران کشورهای جهان خللی ایجاد کند.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. و اما مجله شامگاهی را همینطور که پیش از این هم گفتم با برنامه صدای شما به پایان میبریم. با من مرتضی قاسم‌فر در این مجله همراه بودید. آرزوی شبی آرام و سرشار از شادمانی رو برای همه شما دارم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و پیام ها و پیشنهادهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های ما و همینطور خبرهای ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما صدای فرداست.
با هم بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو که از طریق شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122112 تماس گرفتید.
آقای شما که قبلا گفته بودید به خاطر مسائل فرهنگی کشور خواب به چشمتون نمیاد، اخیرا هم گفتید که اختلاط دختر و پسر موجب جنایت جنسی میشه. میخواستم بپرسم 111 مورد مسمومیت کودکان که در بیمارستان لقمان گزارش شده فقط بین سال 81 و 83 اعلام شد که ناشی از خودکشی بوده و این خودکشی های آخر این اخیری که اتفاق افتاده، میخواستم حالتون رو بپرسم آیا شب خواب راحتی دارید؟
این جمهوری اسلامی مردم ایران رو 37 ساله با چیزهای واقعی، فتنه، نفوذ، دشمن، مردم رو همش سر کار گذاشته.
درست کنید صدای ما باهایان را هم به گوش سران جمهور اسلامی مخصوصا آقای روحانی و آقای خامنه‌ای برسونید. بابا در روزی که عید ما باهایانه و حق تعطیلی ما داریم، تمام مغازه هایی که تو رفسنجان، شمال و کرمان و جاهایی که دیگه بودن به بهانه اینکه چرا تعطیل هستین بستن، پلم کردن و روزه یه عید باهایی رو گرفتن. در همین رابطه هم تعداد زیادی از باهایان رو دستگیر کردن. تا کی بی‌عدالتی؟ تا کی ظلم؟ من نمیدونم گناه ما چیه؟ ما چه اشتباهی کردیم که تو ایران دنیا اومدیم و داریم زندگی میکنیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق اپلیکیشن ما محمد با ما تماس گرفته و در پیامش نوشته خواهش میکنم برنامه تلگرام رو راه اندازی کنید. در جواب محمد و شما عزیزانی که هنوز عضو کانال تلگرام ما نشدید، باید بگم که آدرس ما در تلگرام هست telegram.me/radiofarda که اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو هم دنبال کنید و از طریق شناسه @fardagram میتونید نظرها و پیشنهادها و همینطور تصاویر خودتون رو برای ما بفرستید. و برای دسترسی آسان‌تر به وبسایت ما و سایت‌های دیگر که در ایران فیلتر شدند میتونید از فناوری سایفون استفاده کنید. برای دریافت سایفون کافیه یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بزنید و به صورت خودکار این برنامه برای شما فرستاده خواهد شد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به دوستان خود بگویید.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت. مانند همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. حملات مرگبار در پاریس، ادامه دادگاه بابک زنجانی و همینطور بمب‌گذاری در بیروت از جمله خبرها و گزارش‌های پربیننده سایت رادیو فردا بود. واکنش‌ها به حملات پاریس از سوی مقامات آمریکایی و مقامات ایران که گفتند احتمال تکرار این حملات در نقاط مختلف دنیا وجود داره و همینطور مقامات عراقی به ایران و آمریکا گفتند که احتمال داره پس از فرانسه گروه خلافت اسلامی یا داعش این دو کشور رو مورد حمله قرار بده. ویدیوها و عکس‌های مختلفی در مورد حملات مرگبار پاریس در سایت رادیو فردا منتشر شد که جزء پربیننده‌ترین ویدیوها و عکس‌های ما بود. از جمله شهروندان ایرانی که برای همبستگی با قربانیان حملات پاریس در تهران به سفارت فرانسه رفتند و شمع روشن کردند. اینجا جا داره که از کاربران رادیو فردا تشکر کنم که کامنت ها و نظرات خودشون رو با ما در میون میگذارند. مخصوصا هفته گذشته ما در مورد فرداکاتور، بخش جدید سایت رادیو فردا که کاریکاتور منتشر میکنه، ازشون نظر خواستیم و لطف کردند و نظرات و کامنت های مختلف رو برای ما ارسال داشتند. یک بار دیگه اینجا توضیح میدم که هر پنجشنبه سایت رادیو فردا به خاطر استقبالی که بیشتر برای انتشار طرح به روی سایت رادیو فردا شده بود، یک کاریکاتور و طرح که در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی منتشر میکنه. اولین بار با کاریکاتوری از توکان یستانی آغاز کردیم این کارو که در مورد جریان KFC در ایران بود و این هفته هم به خاطر حملات پاریس تصمیم گرفتیم که تا پنجشنبه منتظر نمونیم و کاریکاتوری از مانان یستانی در مورد این مسئله بر روی سایت منتشر شد که مورد استقبال کاربران رادیو فردا چه در روی سایت و چه در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک واقع شد. ما در کنار طراح‌ها و کاریکاتوریست‌های حرفه‌ای که برای سایت رادیو فردا طرح و کاریکاتور می‌کشند، دعوت می‌کنیم از کاربران که اگر طرح و کاریکاتوری دارند برای ما بفرستند. ما بخشی داریم که احتمالاً خیلی از شما میشناسید به نام نگاه شما که در واقع نگاه کاربران رادیو فرداست و عکس‌ها و فیلم‌های متعددی تا کنون در این بخش منتشر شده. هم‌اکنون طبیعت در پاییز مجموعه عکسیه که از کشورهای مختلف از جمله آلمان، آمریکا و بریتانیا برای ما فرستاده شده که منتشر کردیم. این طرح و کاریکاتورا رو ما پس از انتخاب در این بخش منتشر خواهیم کرد و با دیگر کاربران به اشتراک می‌گذاریم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
رادیو فردا این هفته نیز مانند همیشه خبرهای مربوط به حقوق بشر در ایران رو پوشش داده و دنبال کرده. از جمله اخبار این هفته مربوط به حقوق بشر باید از با بازداشت دست کم 15 شهروند بهایی در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد نام ببریم و همچنین بازداشت هادی حیدری، کاریکاتوریست و خبرنگار ایرانی. به جز مطالب سیاسی و اقتصادی که مورد توجه کاربران قرار گرفته، یکی از مطالب دانش و فناوری هم بسیار پربیننده شده و اونم مربوط به مطالعه‌ایه که میگه که گاز گرفتن سوسک 5 برابر از گاز گرفتن انسان قدرتش بیشتره.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی
و من فرید پتروسیان،
تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
خدا نگهدار.